و عمل اقابن فهوه فیه بالخیار. اساس معنی حدیث واضح است، خداوند به هر کسی وعده ثواب بدهد حتما به وعدهش عمل می کند، یعنی علت تامه است، تخلفی در آن نیست. کسی تخلف می کند که یا جاهل باشد یا عاجز. آدم جاهل میگه وعده دادم بد کردم، اشتباه کردم، نباید وعده میدادم، ولذا تخلف میکنم. آدم عاجزم میگه وعده دادم، میخوام عمل کنم، نمیتونم، توانایی ندارم، دسترسی ندارم. اما کسی که هم عالم است هم قادر است، معنی نداره تخلف از وعدش کنی. تخلف از وعد قبیحه، خداوند مرتکب قبیح نمیشه. پس اون چه خدا وعده داده است از ثواب، منجز له، انجاز یعنی عمل به وعده، عمل میکند به وعدش. اما اون چه وعید، تهدید به عذاب، این جنبه مقتضی داره، علت تامه نیست، فهو فیه بالخیار، خاص عفو میکنه، خواستم اقاب میکنم نسبت به وعده ها انجاز است و نسبت به وعیده ها خیار و اختیار است. این اصل محتوای حدیث. در اینجا چند نکته است که نکته اول این است که این اساسا وعده و وعید برای چیه؟ چرا خدا وعده عذاب میدهد؟ چرا وعده ثواب میدهد؟ اساس وعده و وعید برای چیست؟ اساس این است که حالت خوف و رجا در انسان پیدا بشه، هم بترسه هم امیدوار باشه، برای اینکه عامل تربیت انسان مسئله تعادل خوف و رجا، هم خوف هم رجا. اگر انسان نترسد دست به هر کاری میزنه، میگه آقا خدا غفاره، خدا کریمه، چه احتیاجی به عذاب ما داره، آزاد باش، هر کاری میخواهی بکن. یا مثلا داشتن این شفیعان بزرگ، اگر غرق گناه هم باشیم قصه ای نیست. خب این چراغ سبز گناهه دیگه، این خلاف اصول تربیت، این آلوده ساختن مردم است به گناه. چراغ سبز دادن، اطمینان دادن، نبودن خوف، چراغ سبز گناهی. از این طرف هم اگر بترسه و امید نداشته باشه، اونم حرکت نمی کنه. امید مایه حرکت و ترس هم مایه کنترل در مقابل تندروی ها، در مقابل افراط ها. پس مسئله وعد و وعید مقدمه ایست برای خوف و رجا، و مسئله خوف و رجا مقدمه ایست برای تربیت انسان. اصولا تمام اینا وسیله تربیت و عوامل انسان سازی. ولذا ملاحظه می کنید در آیات روایات این مسائل منعکس است. در اون دعای افتتاح و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه، در اونجا ارحم الراحمینه، در اونجا اشد المعاقبینه. در دعای ابو حمزه گویا این جمله است: الهی اذا رأیت ذنوبی مولای فزعت، و اذا رأیت کرمک فمعت، گناهمو میبینم دادم بلند میشه، کرم تو رو میبینم تمام میکنم. در میان این دو حالت خوف و رجا رفت آمد دارم. این حالی که ترسیم شده در دعای ابو حمزه یا در دعای افتتاح، یه همون حالی است که لایق مؤمنه و لایق تکامله و وسیله تربیت انسانه. این یه نکته است که باید معلوم. و اما نکته دیگر که باز از روایات و آیات هم شاید استفاده بشود این است که با همه اینها خداوند سبقت رحمت و غضبه، باز هم رحمت پیشی میگیره بر غضب. یا من سبقت رحمت و غضبه، یعنی ما اگر میخوام برای مردم صحبت کنیم، یعنی منبر بریم، حرف بزنیم، چیز بنویسیم، کتاب بنویسیم، باید این نکات رو رعایت کنیم. نه ایمنشون از عذاب خدا کنیم، نه مایوسشون از رحمت خدا کنیم، و در این حال اون حالات سبقت رحمت و غضبه هم بفهمونیم. این طرز تبلیغ صحیح. بعضی ها میرن همش آیات عذاب، بعضی ها همش آیات رحمت. اینا هیچ کدومش درست نیست. همین درسته، همون باید خونده بشه، یعنی باید این تعادل حفظ بشه، ولی در عین اذعان به این که واقعا راه های سعادت گسترده تر است از راه های بدبختی مردم. و اما آخرین نکته ای که در اینجا بهش توجه داشته باشیم این است که واقعا با این که این همه درها به روی ما بازه، این همه خداوند وعده رحمت داده که حدیثی هم که خوندیم شاهده بر همین یا من سبقت رحمت و غضبه، میگه خدا وعده ثواب که داد منجزون، اما وعید عقاب فهو بالخیار. این همین نشانه یا من سبقت رحمت و غضبه. این حدیث ما هم شاهد همین. حالا با بودن این همه اسباب و وسائل سعادت، چقدر انسان دور باشه که این راه رها کنه؟ خدایی با این رحمت، برنامه های اینقدر حساب شده، این همه رسولان الهی، این همه کتب آسمانی، این همه انذار و تبشیر، این همه آیات الهی، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات ارضی، آیات سماعی، این همه وسائل عبرت، این همه درس‌های عبرت، با این همه انسان بره به صف اشقیا، چقدر بدبخت، چقدر بدبخت. تمام عالم هستی وسیط شدن من تربیت بشم، ولی من نمیخوام تربیت بشم. تمام عالم هستی واقعا وسیط شد. و این که این آیات آفاقی و انفسی که در مجموع عالم هست برای من دید. شما نگاه میکنید، وارد میشوید به یه باغ پرگل، ساعتها این گل پرورش پیدا کرده، روزها ماها. برای چیه؟ برای اینکه یه صاحب نظری یه روز از این کنار رد بشه، یه نگاهی به این میکنه، همون یه ساعت نتیجه بدید. سالها و ماهاست این درخت، این گل، این بوته، این آیت در اینجا هست بیکار، تا روزی شما از اون کنار رد میشید، جلب نظر شما رو بکنه و شما رو به خدا نزدیکتر کنه. تمام عالم برای این آفریده شده، اما ما چشم و گوشمون بذاریم به روی هم و پشت پا بزنیم به همه این عوامل سعادت و همه اینها رو از بین ببریم، بدبخت میشه. این واقعا نهایتی، نهایت انحطاط. اینم مثل این است، پدر و مادری، حالا بلا تشبیه، خدا رو به پدر و مادر تشبیه نمی کنیم، پدر و مادری برای بچه‌شون همه چیز فراهم کردن، مدرسه، وسائل درس، وسائل بس، وسائل رفاه، آسایش، آرامش، همه چیز آماده کردن که این درس بخونن. تمام اینها رو پشت پا بزنن، یه آدم بی سوادی بار بیاد، میگن تو چه بدبخت آدمی هستی، همه چیز برات آماده بود اما بی سواد بودی. عالم هستی هم همین، عالم هستی هم همین. ما هر کجا نگاه میکنیم آیات قرآن، هر چی نگاه میکنیم آیات آفاقی، آیات انفسی، همش این است ما رو بیدار کنیم. پس چرا من از خواب بیدار نمیشم؟ پس چرا به سوی خدا نمیرم؟ پس چرا نگاهی به گذشته خودم نمی کنم؟ پس چرا نگاهی به آینده خودم نمی کنم؟ فقط امروز، دیروز کردم، فردا به کجا می روم؟ همین نگاه بکنم به این زندگی روزمره، این نهایت بدبختی است. امیدوارم خداوند همه ما را از خواب غفلت بیدار کنه و بتوانیم از این پیام های الهی بهره بگیریم. قال صلی الله علیه و آله و سلم: من وعده الله علی عمل ثوابا فهو منجز له، و من اوعده علی عمل عقابا فهو فیه بالخیار. و اما بحث اصول بود، تنبیه 19 استصحاب بود، تعارض استصحابین. رسیدیم به اینجا که اگر دو تا استصحاب در عرض هم باشن، سببی و مسببی نباشن و متعارض هم باشن، آیا اینها جاری میشوند و به تعارض ثابت میشه یا نه اصلا جاری نمیشن؟ در اینجا سه قول داشتیم: قول مرحوم شیخ و قول مرحوم صاحب کفایه و قول محقق نائینی. یه اشاره گذرا بکنم به این اقوال، بریم دنباله بحث رو امروز تعقیب کنیم. منتها با یه تعبیر تازه مطلب بگم که برای بعضیا کمی مشکل شده بود مسئله روشن‌تر بشه. مرحوم شیخ انصاری میگه این استصحابات متعارضه اصلا مقتضی نداره، تعبیر کنی مقتضی نداره، یعنی اطلاقات شامل نمیشه. لا تنقض اطراف علم اجمالی را نمیدید، مقتضی نداره. بنابراین عدم جریان لعدم شمول لا تنقض لعدم المقتضی است. مرحوم صاحب کفایه میگه مقتضی داره، اطلاقات شامل میشه، مانع جلوش گرفت. این مانع همون تعارض تساقطه. مانع این است که برخلاف علم اجمالی است. یوجب المخالفت العملیه به این اصالت و طهاره در این انا، به استصحاب و طهاره در این انا، به استصحاب و طهاره در اون انا، هر دو بخواهیم عمل کنیم مقتضی داره، اطلاقات لا تنقض میگیره به عقیده مرحوم، ولی مانع این جلو ما رو میگیره که همون تعارض تساقط علم اجمالی به وجود نجس فلبه. پس یکی میگه مقتضی نداره، یکی میگه مقتضی داره، با مانع ساقط میشه، یعنی با تعارض. معنیش همین عدم شمول اطلاقات لا تنقض، عدم مقتضی یعنی عدم شمول اطلاقات، یعنی تناقض صدر و ذیل. و اما بحث مرحوم محقق نائینی، قول سومشون تفصیل قائل است بین اصول محرزه و غیر محرزه، یا به عبادت دیگر تنزیلیه و غیر تنزیلیه. منظورشون از اصول محرزه استصحابه، گاهی اصل محرز میگن گاهی اصل تنزیلی میگن. چرا میگن اصل محرز تنزیلی؟ برای این که لحنش لحن اماره است، واقع رو نشون داره میده، استصحابم واقع رو نشون میده، منتها چون شک در موضوعش اصل شده است، اصل اماره نیست، اصل محرز، اصل تنزیل. ایشون میفرماید در اینها همون کلام شیخ در واقع صحیحه، مقتضی نداره. در اصول تنزیلیه محرزه مقتضی شمول نیست. چرا نیست؟ برای اینکه میخواد تعبدن علم به شما بده. آخه دو تا علم به من بده، به طهارت هازا و طهارت هازا، با این که علم اجمالی به نجاست احده ما داریم، میشه دو علم به من بده، علم به طهارت هازا، علم به طهارت هازا، در حالی که علم اجمالی داریم نجاست احده ما؟ اصلا اصول محرزه مقتضی نداره، جاری نمیشه، چون بیان بیان دادن حجت و علم نازل منزله علم است، و چیزی که چنین است نمیشود جاری بشه در اطراف علم اجمالی که میدونیم تعارض داره، یعنی میدونیم نجس فی البین است. اما اگر اصول غیر محرزه باشه، مثل اصالت البراءه، قاعدت الحلیه، اینا علمی نمیخواد به ما بده، مقتضی داره، مانع جلو میگیره، اون تعارض، اون مخالفت عملیه، لزوم المخالفت عملیه، اون جلو ما رو میگیره. فبنان علازالک در جای همگامن با مرحوم شیخ در اصول تنزیلیه و در جای همگامن با مرحوم صاحب کفایه در اصول غیر تنزیلیه. کلام ایشون رو ما دو اشکال درش داریم، یه اشکال مبناییه، یه اشکال بناییه. اشکال مبنایی این است که ما تقسیم اصول محرزه و غیر محرزه رو قبول نکرد و قبول نداشت. میگفتیم استصحاب علم نمیده، اگرم گفتید علم میده استصحاب جز امارات بشمارید، استصحاب یا جز امارات بشمارید ولو شک در موضوعش عرض شده باشه، در خیلی از امارات شک در موضوعش عرض شده، یا استصحاب جز امارات بشمارید جز اصول نیست، یا اگر از اصول شد دیگه محرز نیست. لحن استصحابم لحن انک علا یقین نداریم، کنت علا یقین، نه الان علا یقین، نمیگه انت الان علا یقین که بگیم لحن، لحن محرزه، میگه کنت علا یقین. فشککت و لا تنقض، لا تنقض یقین سابق را، نه اینکه الان یقین داری، نمیگه الان یقین. لحن لحن اماره نیست، تازه هم باشه دیگه اصل نیست. پس تقسیم اصول به تنزیلیه و غیر تنزیلیه، محرزه و غیر محرزه، چیزی نیست که ما بهش موافقت کنیم. سابقا هم اشکالشو گفتیم، باز هم اشاره کردم. حالا اولا به حسب المبنا، و اما به حسب البنا چطور؟ فرض کنید ما این مسئله رو پذیرفتیم که اصول دو رقمه، محرز و غیر محرز. باز هم مسئله مقتضی در هر دو قسم هست، اطلاقات هست، اطلاقات استصحاب همین انا میگیره، همون انا میگیره ولو اصل محرز هم باشه. یقین حقیقی که به من نمیده بگید آقا دو تا یقین به طهارت با یه یقین به نجاست نمیسازه، مگر استصحاب یقین حقیقی میخواد بگیره. یقین حقیقی که نمیده، یقین تعبدیه، تعبدی میسازه با علم خلاف، مثل بیانه. حالا من مثال میزنم، یه بیانه قائم شد برای اینکه انا اول پاکه، بیانه هست شنید، یه بیانه هم آمد انا دوم پاکه، در حالی که علم داری به نجاست عهد ما، بیانه چکار میکنه؟ تعارض میکنه. نه این است که عدل بیانه اینجا رو نمیگیره، بیانه این یکی رو میگیره وحده منهای او، اون یکی هم میگیره وحده او، دوتاری که مقابل هم انداختیم، یا تعارضان یا تساقطان. بس خبر این متعارضه اینه، مثل بینتان متعارضتانه. چرا میگید مقتضی نداره؟ چرا؟ اگر علم حقیقی استصحاب و بینه و خبر واحد به ما میداد، دو علم حقیقی با یه علم برخلاف نمیساز. اما علم که نمیده، به منزلت علم تعبدیه، می سازه با علم به خلاف. پس یه اشکال مبنایی به مرحوم محقق نائینی داریم و یه اشکال بنایی. خب جمع‌بندی کنیم چی شد؟ عقیده ما در این مسئله عقیده مرحوم شیخ انصاری شد، یعنی اصلا در اطراف علم اجمالی ما قائلیم به این که اصول جاری نمیشه، ولی نه به خاطر تناقض صدر و ذیلی که شیخ داشت، بلکه به خاطر انصراف. ما گفتیم شک شک خالصه، شک اطراف علم اجمالی شک ناخالصه، شک آمیخته با علم. ادله اصول نمیگیره اطراف علم اجمالی رو، نه براءت میگیره، نه قاعده حلیت میگیره، نه استصحاب میگیره، هیچ کدام شامل نمیشه. پس ما از نظر نتیجه باشه همراهی، ولی از نظر دلیل از ایشون جدایی. ایشون از طریق تناقض صدر و ذیل وارد شد، لا تنقض یقین به شک بل انقض به یقین آخر، ما اینو قبول نکردیم. جواب ما از طریق انصراف ادله اصول از اطراف علم اجمالی از اون راه وارد شدیم. خب انشاءالله رحمان بحث کاملا روشن شد که ما در تعارض استصحابین چه میگوییم و در اطراف علم اجمالی اصول رو چطور بهش برخورد میکنیم، مبنای ما چی بود، دلیل ما هم چی بود. بسیار بقیه هنا شیعون اینم بگیم و آن این است که آیا این مبانی مختلف ثمره نتیجه داره و اثر علمی داره. حالا شما بگو اصول جاری نمیشه اطراف علم اجمالی، استصحاب جاری نمیشه، اما لعدم المختزی اول المانی چه برمیکنه؟ بلحظ جاری نمیشه. اونی که میگه مختزی نداره میگه جاری نمیشه، اونی هم که میگه مانع داره میگه جاری نمیشه. پس این دعوا برای چیه؟ چه باید داره ما این دعواها رو داشته باشیم؟ این سوال ممکنه کسی بکنه که سوال مطرح شد و از کردن میاد درسه جوابشو قبل از ما دادن آیون دیگر. وان این است این نتیجه عملی داره، نتیجه عملی داره. کجا؟ مثال میزنه. در اون مثال دوم دو اینا حالت سابقه هر دو چی؟ نجاست. احدهما رو آب کشید، نمیدونیم حاضاست یا حاضر. اونهایی که میگن استصحاب جاری نمیشد، خب میگن استصحاب جاری نمیشه. معلوم شیخ اینجا میگه استصحاب جاری نمیشه، ولی علم اجمالی کار خودشو میکنه ها. علم اجمالی موجب احتیاط میشه. استصحاب نجاست در این انا و در اون انا جاری نمیشود، لتناقض صدر و زید. ولی خب بالاخره علم اجمالی به نجاست احدی ما داریم یا نداریم؟ داریم. عدوما نجس با چی کار کنیم؟ احتیاط کن. درست شیخ میگه احتیاط کن، ولی امثال مرحوم صاحب کفایه اونام دوتا استصحاب جاری میکنن، میگن از هر دو احتیاط کن. اما یه تفاوت داره و آن این است ملاقی احدهما به عقیده شیخ پاکه، به عقیده مرحوم آخون نجس. ملاقیه احد الانائی به عقیده شیخ پاکه، چون ملاقی شبه محصوله پاکه، ملاقی شبه محصوله پاکه، ملاقی احد اطلاق استثار پاکی داره. اما به عقیده مرحوم آخون میگه این انایی که بهش ملاقات کرده استثار نجاست داره، اون انا هم استثار نجاست داره، ملاقی این محکوم به نجاست، ملاقی اونم محکوم به نجاست، یه ملاقی هم داشته باش محکوم به نجاست. استصحاب داره دیگه. عمل به استصحابین در این مثال که لا یلزم المخالفت العملیه، در این مثال عمل به استصحابین مانع داره؟ نه. مقتضی که موجوده، مانع هم که مفقوده، مخالفت عملیه هم که لازم نمیاد. پس اگر یکی از اینها چیزی بهش ملاقات کرد مرحوم آخون باید بگه نجس میشه. اونجایی که مخالفت عملی لازم میامد اینجا حالت سابقه هر دو نجاست احدهما رو تطهیر کردیم، استصحاب مقتضی داره، مانعم نداره که مخالفت عملی باشه. از این پرهیز میکنم، از اون پرهیز میکنم، آسمان زمین نمیاد. من این دو اینار بزنم کنار برم سراغ چیز دیگه، یکیش پاکه باشه، من اشتنام میکنم. آسمان که زمین نمیاد، مخالفت عملیه که لازم نمیاد. فعلا هزا ببینید یه اثر عملی مهمی پیدا میشه در ملاقی. معلوم بقیده مرحوم عقرنا این هم اسم مرحوم شیخ میشه، ایشون هم میگه استصحابا جاری نمیشه، ملاقیش باید پاک باشه. نتیجهش این میشه ملاقی پاک میشه. عقیده اون هم در استصحاب مرحوم عقرنانی این بود. ما هم عقیده ما همینه. ما هم که گفتیم اصلاً انصراف، ما هم میگیم اصلا لا تنقض اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، نه مثال اول نه مثال دوم، نه انا این طاهرین نه انا این نجسین، هیچ کلام اینها مشمول لا تنقض نیست. پس ما ایما اصالت و طهاره در ملاقی، ملاقی پاک. خب این نکته ای که خیلی عجله برش میکردید و الحمدلله این مسئله روشن شد. من یه نکته دیگه بگم و این بحث تمام. مما ذکرنا زهر حالو ما اذا کان احدهما دارای اثر باشه و احدهما فاقد اثر باشه. اگر یکی دارای اثر است و یکی فاقد اثر است. مثلا دو اینا داریم، یکی کره یکی قدیم. یه قطره دمی افتاد، نمیدانیم در کره است نمیدانیم در قدیم. خب اگر قطره دم تو کره بیفته اثر داره؟ نداره. قطره دم در کره بیفته بی اثره، ولی اگر در قلیل بیفته اثر داره. اینجا نسبت به کر استثنایی نداره، کر پاکه، قطره دم تأثیری درش نداره. فقط نسبت به قلیل بلا معارض جاری میشه. در اطراف، تکرار میکنم، در اطراف علم اجمالی اگر احدهما دارای اثر، یه استصحاب اثر داره یه استصحاب اثر نداره، اونی که اثر داره بلا معارض جاری میشه، چون دیگه تعارضی نیست، نه رو مبنای شیخ نه رو مبنای آخون، رو مبنای هیچ کس تعارضی نیست. چرا؟ علت این که یکی اثر داره. پس استصحاب عدم نجاست قلیل جاری میشه، ولی دیگه تعارضی به استصحاب عدم نجاست کور نمیشه. کور که پاک نجس نمیشه، افتادن خون درش تأثیری نداره. پس احدهما استصحاب داره، بلا معارض جاری میشه.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی و علی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی. خدایا از تو ایمانی میخواهم که دلم با آن همراه شود. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و صمیمی رادیو معارف سلام عرض میکنم. امیدوارم که صبح و روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. امروز شنبه است، 25 مرداد ماه سال 99 و 25 ذیحجه 1441 قمری. سید سعید حسینی هستم به اتفاق همکاران خوبم آقایان اکبر طالبی نیا تهیه کننده محترم این بخش، مهندس محسن مهابادی صدا بردار با تجربه ما و همینطور آقای اکبر شاهباروقی هماهنگی پخش. انشاءالله از این لحظه تا ساعت 14 در کنار شما عزیزان هستیم و برنامه‌های خودمون رو در این نوبت تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید برنامه‌ها رو بشنوید و مورد پسند و استفادهتون هم قرار بگیره. اشاره کوتاهی می‌کنم به برنامه‌هایی که در این بعد تقدیمتون میشه. از ساعت 6 بامداد برکرانه نور رو خواهید شنید. از ساعت 6:30 دقیقه بیانات مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو با موضوع حلم و صبر علی علیه السلام سرمشق شیعیان در برنامه مکارم خوبان تقدیمتون میشه. برنامه زنده مکار مهربان باشیم رو هم از ساعت 6:45 دقیقه همکاران خوبم تقدیمتون خواهند کرد. بعد از خبر سراسری ساعت 8 بامداد، ساعت 8:40 دقیقه مستند خط مقدم رو میتونید بشنوید. ساعت 9 بامداد هم تاریخ شفاهی حج رو در برنامه محرمانه مرور میکنیم. ساعت 9:30 دقیقه بامداد به مناسبت سال روز نزول آیات ولایت که امروز هست، ویژه برنامه رو دوستان عزیزم ترتیب دادن که انشاءالله تقدیمتون خواهند کرد با عنوان تبسم ملکوت. این برنامه که به صورت زنده تقدیمتون میشه تا ساعت 10:50 دقیقه انشاءالله ادامه خواهد داشت. دیدگاه ها و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اقتصادی رو هم ساعت 10:55 دقیقه میشنوید در قالب برنامه رهنمود که انشاءالله تقدیمتون خواهد شد و خواهید پسندید. ساعت 11 هم در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار خواهیم گرفت. برنامه های دیگه ای هم برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که انشالله به موقع تقدیمتون خواهیم کرد. دعوت میکنم برنامه برکرانه نور رو بشنوید، تفسیر 10 آیه ابتدایی سوره مبارکه بروج با بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی.
و ما ارسلنا